با چای در دستم تا وسط حال پیش رفته بودم که ناگهان کسی محکم بر در کوبید. آنقدر صدای ضرباتش در سکوت تنین انداز آپارتمان بلند بود که پیش پا خوردم و بعد در حالتی میان ایستادن و دولا شدن در چارچوب در خشکم زد. تصویری وحشتناک و آزاردهنده از آن چهره پوشیده شده و دستانی با دستکش لاستیکی ناگهان از ذهنم گذشت. وقتی دوباره از در صدای خفیف تاپ تاپ بلند شد، به پایین نگاه کردم و متوجه شدم که فنجانم روی کاشی‌های راه رو خورد شده است و پاهایم با مایعی خیس شده بود که به سرعت سرد می شد. دوباره ضربه محکم به در خورد. ناگهان عصبانی شدم و اشکم در آمد. داد زدم.
یه لحظه دارم میام. میشه دیگه اون در لعنتی رو نزنی؟
وقتی بالاخره در را باز کردم، افسر پلیس گفت: ببخشید خانم، مطمئن نبودم که صدای در رو شنیدین یا نه. و بعد وقتی چای و تکه های فنجانم را روی زمین دید گفت: ای وای، چی شده دوباره؟ دوست اومده ها؟ وقتی مأمور پلیس بالاخره نوشتن گزارشش را به پایان رساند، بعد از ظهر شده بود. و وقتی رفت، لپتاپم را روشن کردم. لپتاپم در اتاق با من بود و تنها تکنولوژی بود که دزد با خودش نبرده بود. جدا از فایل‌های کارم که بیشترشان کپی پشتیبان نداشتند، تمام رمزهای عبورم در لپتاپم بود. فایلی که نامش برای کمک بیشتر به دزد، چیزهای بانکی بود. فهرست رمزهای عبورم را در آن ننوشته بودم، اما تقریباً هر چیز دیگری در آن فایل بود. همانطور که سیل معمول ایمیل‌ها به فولدر دریافتی‌هایم هجوم آوردند، چشمم به ایمیلی با عنوان خیال داری امروز بیای سر کار خورد و ناگهان یادم آمد که پاک یادم رفته بود با شتاب تماس بگیرم. اول می‌خواستم ایمیل بزنم، اما در آخر اسکناس 20 پوندی را که برای هزینه تاکسی اضطراری توی قوطی چای نگه می داشتم برداشتم و تا فروشگاه مشکوک تلفن ایستگاه مترو قدم زدم. کمی چانه زدم، اما بالاخره فروشنده به ازای 15 پوند یک تلفن ارزان اعتباری به علاوه یک سیم کارت به من فروخت و در کافه روبروی فروشگاه نشستم و به کمک سردبیر جن که میزش روبروی من بود زنگ زدم. ماجرا را برایش تعریف کردم، طوری که خنده‌دارتر و مسخره‌تر از آنچه که بود به نظر آمد. ذهنم به تصویر اینکه با سوهان ناخن به قفل ضربه می‌زدم مشغول بود و به جن چیزی درباره دستکش‌ها نگفتم، یا درباره حس کلی وحشت و ناتوانی، یا تصاویر وحشتناک و واضحی که مدام غافلگیرم می‌کردند. حتی وقتی که توی کیفم دنبال بقیه پول می‌گشتم، چایم را هم می زدم یا به چیز کاملا متفاوتی فکر می کردم. ای وای، حالت خوبه؟ صدایش در طرف دیگر خط خشدار تلفن پر از ترس بود. کم و بیش آره، ولی امروز نمیام سر کار، باید آپارتمانم را تمیز کنم. با اینکه در واقع آنقدر به هم ریخته نبود، دوست آنقدر تمیز کار کرده بود که جای تحسین داشت. دوست بود، اما کارش تمیز بود. وای خدای لو، چقدر گناه داری. ببین، میخوای یکی دیگر رو گیر بیارم که بره سر اون کار نورای شمالی؟ یک لحظه اصلا نمیدانستم منظورش چیست. بعد یادم آمد. اورورا، یک کشتی تفریحی فوق‌العاده لوکس و ویژه که در اطراف آبدره‌های نروژ سفر می‌کرد و به نوعی با اینکه هنوز دقیق نمی‌دانستم چطور، آنقدر خوش‌شانس بودم که موفق شده بودم یکی از کارت‌های تردد اولین سفر آن را گیر بیاورم که مخصوص خبرنگاران بود. یک موقعیت خیلی خاص شغلی بود. با اینکه برای یک مجله گردشگری کار می‌کردم، وظایف معمولم کپی کردن مطالب مطبوعاتی و پیدا کردن عکس برای مقالاتی بود که رئیسم روآن از مکان‌های لوکس توریستی می‌فرستاد. قرار بود روآن با این کشتی سفر کند، اما متأسفانه بعد از اینکه آن را قبول کرده بود، متوجه شده بود که حاملگی به او نمی‌سازد. ظاهراً تهوع و استفراغ شدید داشت. و این سفر مثل یک هدیه بزرگ، پر از مسئولیت و فرصت‌های بزرگ در دستان من قرار گرفته بود. اینکه آن را با وجود افراد دیگری که می توانست با این سفر هندوانه زیر بغلشان بگذارد به من محول کرده بود، از طرف او مثل یک رأی اعتماد بود و می دانستم که اگر خوب از پس این سفر برایم، وقتی قرار شود که کسی به هنگام مرخصی حاملگی روان جای او را بگیرد، این به نفعم کار می کرد و شاید، فقط شاید، بالاخره ترفیعی نصیبم می شد که چند سال بود قولش را می داد. سفر هم این هفته بود. در واقع یک شنبه. باید دو روز دیگر می رفتم. نه. از قاطعیت صدایم متعجب شدم. نه. قطعا نمی خوام ازش کنار بکشم. حالم خوبه. مطمئنی؟ پس پاسپورتت چی میشه؟ توی اتاق خوابم بوده. دزده پیداش نکرده خدا رو شکر. دوباره گفت. کاملا مطمئنی؟ و می توانستم از صدایش نگرانیش را تشخیص دهم. این قضیه مهمیه، نه فقط برای تو، برای مجله هم همینطوره. اگه حس می کنی نمی خوای بری، روان نمی خواد که تو. حرفش را قطع کردم و گفتم می خوام برم. امکان نداشت بگذارم این فرصت از دستم در برود. اگر می گذاشتم چون این اتفاقی بیفتد، آخرین فرصتی بود که برایم پیش می آمد. مطمئن باش، واقعا میخوام برم جن. با تردید گفت. باشه، خب، در این صورت با تمام قوا انجامش بده. خب، امروز صبح یه بسته مطبوعاتی فرستادن. پس همراه بلیطای قطارت با پیک میفرستمش. یادداشتای روان هم همین ورا بود. فکر کنم کار اصلیت اینه که یه مقاله خیلی خفن درباره کشتی بنویسی. چون روان میخواد که اونا رو حامی مجله کنه، ولی احتمالاً چند تا آدم جالب بین مهمونا هستن. پس اگه بتونی یه نوع گزارشم از اونا تهیه کنی چه بهتر؟ آه حتماً. از روی پیشخوان کافه یک خودکار برداشتم و روی دستمال کاغذی یادداشت برداشتم. میشه دوباره بگی زمان حرکتش کیه؟ قرار سوار قطار ساعت 10:30 ایستگاه کینگز کراس بشی. ولی اینم توی بسته مطبوعاتیت میذارم. خیلی خوبه. مرسی جن. گفت. کاری نکردم. صدایش با کمی حسرت همراه بود و حس کردم شاید خودش میخواست جای من را بگیرد. مراقب خودت باش لو. خدافظ. وقتی کشان کشان و به آرامی به خانه برمیگشتم، هنوز هوا تاریک نشده بود. پاهایم درد میکردند. درد گونه ام آزار دهنده بود و دلم میخواست به خانه برسم و مدتی طولانی در وانی از آب داغ فرو بروم. در آپارتمانم که در زیر زمین بود، مثل همیشه در سایه قرار داشت و دوباره با خود فکر کردم که حتی اگر برای پیدا کردن کلیدهای خودم در کیفم باشد، باید چراغ ایمنی بگیرم. اما حتی در آن تاریکی می توانستم قسمتهایی از چوب در را ببینم که به خاطر فشاری که دزد به قفل وارد کرده بود خرد شده بودند. اینکه صدایش را نشنیده بودم معجزه بود. صدایی زشت و ضعیف توی سرم گفت. خب چه انتظاری داشتی؟ مگه منگ نبودی؟ اما صدای باز شدن قفل جدید اطمینان بخش بود و وقتی داخل خانه رفتم دوباره قفلش کردم. کفش هایم را درآوردم و با احتیاط به دستشویی که در انتهای راه رو بود رفتم. همونطوری که جلوی خمیازه‌ام را می گرفتم، شیر آب را باز کردم و روی کاسه توالت نشستم تا جوراب شلواریم را در بیاورم. بعد داشتم دکمه های بلوزم را باز می کردم. اما متوقف شدم. معمولا در دستشویی را باز می گذارم چون فقط من و دلایلا اینجا زندگی می کنیم و چون زیر زمین قرار داریم دیوارها زود نم می گیرند. به علاوه با فضاهای بسته نمی سازم و وقتی پرده ها کشیده شده باشند احساس می کنم اتاق زیادی کوچک است. در ورودی قفل بود و میله لندنی جدید سر جایش بود. اما باز هم پنجره را بررسی کردم و قبل از درآوردن تمام لباسهایم در دستشویی را بستم و قفل کردم. خسته بودم. وای خدایا خیلی خسته بودم. تصور کردم در وان خوابم ببرد. به زیر آب سر بخورم و یک هفته بعد جودا بدن برهنه و باد کرده ام را پیدا کند. به خودم لرزیدم. نباید اینقدر اغراق می کردم. طول وان حمام حدود 1 متر بود. حتی پیچ و تاب خوردن برای خشک کردن موهایم سخت بود. چه برسد به اینکه غرق شوم. آب وان آنقدر داغ بود که زخم روی گونه‌ام را می سوزاند. چشمهایم را بستم و سعی کردم خودم را در جای دیگری تصور کنم. جایی به غیر از این فضای کوچک و بسته و سرد. دور از لندن نفرت انگیز که پر از جرم و جنایت بود. شاید در حال قدم زدن روی سواحل شمال اروپا گوشهایم پر از صدای دلنواز دریای دریای بالتیک می شد. معلومات جغرافیاییم برای من که خبرنگار گردشگری بودم واقعا افتضاح بود. اما تصاویر ناخواسته مدام به ذهنم وارد می شدند. قفل ساز که می گفت 1/4 همه دزدی‌ها بار دومن. من که در اتاق خواب خودم از ترس دولا شده بودم و پاهایم را به کفپوش فشار می دادم. دیدن دست‌هایی قوی که در لاستیک کمرنگ قرار داشتند و موهایی مشکی که کمی از زیر دستکش پیدا بودند. لعنتی، لعنتی. چشمایم را باز کردم. اما این دفعه بازگشت به واقعیت کمکی نکرد. به جایش دیوارهای نمدار حمام را دیدم که بالای سرم قد کشیده بودند و احاطه‌ام می کردند. صدای درونیم به تندی گفت دوباره داری قاطی می کنی؟ خودت می تونی حسش کنی مگه نه؟ خفه شو. چشمهایم را دوباره به هم فشار دادم و شروع به شمردن کردم. به آرامی سعی می کردم تصاویر را از ذهنم خارج کنم. 1, 2, 3, 4, 5, 6. بالاخره تصاویر دور شدند. اما دیگر حس حمام کردن نداشتم و نیاز به خارج شدن از آن اتاق کوچک و خفه ناگهان بر من غالب شد. بلند شدم، حوله‌ای به دور خودم و حوله‌ای دیگر به دور سرم پیچیدم و به اتاق خواب رفتم، جایی که لپتاپم از چند ساعت پیش روی تخت قرار داشت. بازش کردم، به گوگل رفتم و تایپ کردم. چند درصد دوست‌ها دوباره برمی‌گردند. صفحه‌ای پر از لینک باز شد و بی هدف روی یکی کلیک کردم و همینطور سرسری خواندم تا به پاراگرافی رسیدم که نوشته بود وقتی دوست‌ها باز می‌گردند. یک نظرسنجی سراسری نشان داده است که طی مدت 12 ماه تقریباً 25 تا 50% دزدی‌ها برای بار دوم بودند و بین 25 تا 35% قربانیان دوباره مورد دزدی قرار گرفته بودند. آمار جمع‌آوری شده توسط نیروی پلیس بریتانیا نشانگر این هستند که 28 تا 51% دزدی‌های بار دوم طی 1 ماه و 11 تا 25% طی 1 هفته اتفاق می‌افتند. چقدر عالی! پس به نظر می آمد که قفل‌ساز مهربان که آیه یأس می خواند در واقع مسئله را دست کم گرفته بود، نه اینکه بخواهد حال من را بگیرد. البته اینکه آمار نشان می داد که تا 50% دزدی ها بار دوم بودند اما فقط 35% افراد دوباره قربانی می شدند باعث می شد سردرد بگیرم. به هر حال خوشم نمی آمد که جز آن عدد به حساب بیایم. به خودم قول داده بودم که آن شب نوشیدنی نخورم. پس بعد از اینکه در ورودی، در پشتی، قفل پنجره ها و در ورودی را برای دومین و حتی شاید سومین بار بررسی کردم و موبایل اعتباری را کنار تختم به شارژ زدم، برای خودم فنجانی چای بابونه درست کردم. آن را با لپتاپ، فایل مطبوعاتی سفر و بسته بیسکویت شکلاتی به اتاقم بردم. تازه ساعت 8 شب بود و شام نخورده بودم. اما ناگهان خسته بودم آنقدر خسته که نمی توانستم غذا بپزم. آنقدر خسته که حتی نمی توانستم غذای بیرون بر سفارش دهم. بسته مطبوعاتی سفر شمال اروپا را باز کردم و زیر لحافم رفتم و منتظر شدم تا خواب به سراغم بیاید. اما نیامد. تمام بسته بیسکویت را با چای خوردم و پشت سر هم صفحات آمار و ارقام اورورا را خواندم. فقط 10 کابین مجللی که برای مسافران خاصی تعیین شده بودند، حتی اکثر 20 مسافر در هر سفر، کارکنان منتخب از هتل‌ها و رستوران‌های برتر دنیا، حتی مشخصات فنی آبخور و توناژ کشتی برای به خواب فرو بردنم کافی نبود. بیدار ماندم. خسته و در عین حال یک جورهایی هیجان زده بودم. همانطور که در پیله لحاف دراز کشیده بودم، سعی کردم به دزد فکر نکنم. با جزئیات خیلی دقیق به کار فکر کردم. به تمام کارهایی که باید قبل از یک شنبه سر و سامان می دادم. باید کارت‌های بانکی جدیدم رو می گرفتم. برای سفر وسایلم رو جمع می کردم و تحقیق می کردم. قبل از رفتن می شد جود را ببینم؟ حتما به موبایل قبلیم زنگ زده بود. بسته مطبوعاتی را زمین گذاشتم و ایمیلم را باز کردم. تایپ کردم: سلام عزیزم. و مکس کردم و گوشه ناخونم را جویدم. چه می گفتم؟ تعریف کردن دزدی فایده ای نداشت. حداقل نه آن موقع. فقط باعث می شد به خاطر اینکه وقتی به او احتیاج داشتم اینجا نبوده حس بدی پیدا کند. به جایش نوشتم: گوشیمو گم کردم. قضیهش طولانیه. وقتی برگشتی تعریف می کنم. ولی اگه کاری داشتی ایمیل بزن. اسمس نده. یک شنبه کی هواپیمات میشینه؟ برای این سفر اروپای شمالی صبح زود میرم حال. امیدوارم قبل از اینکه برم همدیگر رو ببینیم. اگه نشد هفته دیگه میبینمت. لو. ایمیل را فرستادم و امیدوار بودم از خودش نپرسد ساعت 12:45 شب چرا بیدار بوده ام و ایمیل زده ام. و بعد کامپیوتر را خاموش کردم. کتابم را برداشتم و سعی کردم با مطالعه خوابم ببرد. جواب نداد. ساعت 3:35 صبح تا آشپزخانه تلو تلو خوردم. بطری جین را برداشتم و سنگین ترین جین و سودایی را که تحمل خوردنش را داشتم برای خودم ریختم. مثل دارو آن را قورت دادم. از طعم زنندهش لرزیدم و بعد لیوان دومی ریختم و آن را هم نوشیدم. البته کمی آرام تر. لحظه ایستادم. الکل را حس کردم که در رگ‌هایم گزگز می‌کرد. ماهیچه‌هایم را آرام می‌کرد. حالت عصبی‌ام را کاهش می‌داد. تهنشین جین را در لیوان ریختم و با خود به اتاق بردم. در آنجا خشک و مضطرب دراز کشیدم. چشمایم روی صفحه درخشان ساعت بود و منتظر ماندم تا الکل اثر کند. 3 4 5. یادم نمی آمد که خوابم برده باشد، اما حتما برده بود. لحظه ای با چشمان گیج و دردناکم به ساعت خیره شده بودم و منتظر بودم 4:44 شود و لحظه بعد روبروی چهره پشمی دلایلا پلک می زدم. همانطور که او بینی سبیلدارش را به بینیم می زد و سعی داشت بگوید که وقت صبحانه است. قرولند کردم. سرم بیشتر از دیروز درد می کرد. با اینکه نمی دانستم به خاطر گونه ام است یا اینکه دوباره خمار شدم. لیوان جین و سودای نیمه پر روی پاتختی کنار ساعت بود. آن را بو کردم و نفسم تقریبا بند آمد. احتمالاً 2/3 آن جین بود. این چه کاری بود؟ ساعت 6:04 را نشان می داد و حساب کردم که یعنی کمتر از 1.5 ساعت خوابیده بودم. اما حالا که بیدار بودم تلاش برای خوابیدن فایده ای نداشت. در عوض بلند شدم، پرده را کشیدم و به سپید دم خاکستری و باریکه های خورشید چشم دوختم که از پنجره زیرزمینم به تدریج داخل می آمدند. احساس می کردم روز سرد و ناخوشایندی باشد و پاهایم را توی دمپایی هایم هل دادم و همانطور که از راه رو به سمت ترموستات می رفتم لرزیدم. رفتم به سمت زمان سنج که تایمر خودکارش را غیر فعال کنم و سیستم گرمایشی را به راه اندازم. شنبه بود. پس لازم نبود سر کار بروم. اما به نوعی کارهایی که باید انجام می دادم تا شماره موبایلم روی گوشی جدیدی فعال شود و کارت‌های بانکیم دوباره صادر شوند بیشتر روز را گرفت و تا عصر دیگر مست خواب بودم. همانقدر که وقتی از راه لس آنجلس از تایلند برگشته بودم حالم بد بود. چشمان قرمزم نشان از بیخوابی و گیجی داشتند تا اینکه کاملا ناامید می شدم. وقتی جایی بالای اقیانوس اطلس بودیم متوجه شدم که کارم از خواب گذشته و دیگر سعی نکردم بخوابم. به خانه که برگشتم مثل افتادن در یک چاه روی تخت افتادم و با سر در خواب فرو رفتم و 22 ساعت خوابیدم. و وقتی گیج و منگ با بدنی خشک از خواب بیدار شدم جودا داشت با روزنامه یک شنبه به درم میکوبید. اما این بار دیگر تختم پناهگاهم نبود. باید قبل از رفتن به این سفر خودم را جمع و جور می کردم. این موقعیتی تکرار نشدنی بود که نباید از دستش می دادم چون با آن می توانستم بعد از 10 سال در جا زدن و انجام کارهای مطبوعاتی خسته کننده تکراری خودم را اثبات کنم. فرصتی برای من بود که نشان دهم عرضه این کار را دارم که من هم مثل روان می توانم پارتی پیدا کنم و گپ بزنم و اسم شتاب را کنار دیگر نشریات جاه طلب قرار دهم. و آنطوری که دستگیرم شده بود، لورد بالمر، صاحب اورورا بوریالیس، واقعا انسان جاه طلبی بود. حتی 1% از بودجه تبلیغاتی او می توانست شتاب را ماها سر پا نگه دارد. به علاوه تمامی افراد به نامی که کارشان گردشگری و عکاسی بود و بدون شک به اولین سفر کشتی دعوت شده بودند و اسمشان روی جلد مجلمان قطعاً خوب به نظر می آمد. قرار نبود که سر میز شام روک و راس از بالمر درخواست حمایت کنم. اصلا قرار نبود آنطور بی تجربه و بازاری عمل کنم. اما اگر می توانستم شمارش را به فهرست مخاطبانم اضافه کنم و کاری کنم که اگر به او زنگ می زدم تماسم را پاسخ دهد، خب مطمئنن به ترفیع گرفتنم کمک بزرگی می کرد. وقتی شام می خوردم، یعنی پیتزای سرد را ناخودآگاه با چنگال در دهانم می گذاشتم تا اینکه دیگر آنقدر پر باشم که نتوانم. خواندن بسته مطبوعاتی را از سر گرفتم. اما کلمات و عکس‌ها جلوی چشم‌هایم شناور بودند و صفات با یکدیگر می‌آمیختند. ویژه، درخشان، لوکس، دستساز، ماهرانه. با خمیازه آن صفحه را رها کردم. بعد به ساعتم نگاه کردم و دیدم که از 9 گذشته است. خدا را شکر، می‌توانستم بروم بخوابم. همانطور که درها و قفلها را یک باره و دوباره چک می کردم به این فکر کردم که حداقل خوبیش این بود که آنقدر خسته و کوفته بودم که ممکن نبود ماجرای شب قبل تکرار شود. آنقدر خسته بودم که حتی اگر دزد می آمد عمرن بیدار می شدم. ساعت 10:47 فهمیدم که اشتباه می کردم. ساعت 11:23 ابلهانه و با ضعف شروع به گریه کردم. پس قرار بود این طور باشد. دیگر قرار نبود هیچ وقت بخوابم. باید میخوابیدم. باید. تقریبا چون نمیتوانستم در ذهنم محاسبه کنم با دستانم شمردم. تقریبا در 3 روز گذشته کمتر از 4 ساعت خوابیده بودم. می توانستم طعم خواب را بچشم. می توانستم حسش کنم که فقط کمی با آن فاصله داشتم. باید می خوابیدم. باید. اگر نمی خوابیدم دیوانه می شدم. دوباره داشت اشکم در می آمد. حتی نمی دانستم دلیل گریم چیست. گری از درماندگی؟ عصبانیت از خودم؟ از دوست؟ یا فقط خستگی؟ فقط می دانستم که نمی توانستم بخوابم. که خواب مانند قولی زیر پا گذاشته شده در چند میلیمتری هم قرار داشت. احساس می کردم به سمت سرابی می دوم که مدام ناپدید می شود و هرچه ناامیدانه تر می دوم سریع تر از دستم در می رود. یا که مانند یک ماهی در آب بود که میخواستم آن را بگیرم و نگه دارم، اما از دستانم لیز میخورد. خدایا، خدایا، میخواهم بخوابم. دلایلا سرش را با تعجب به سمتم چرخاند. واقعا بلند حرف زده بودم؟ دیگر نمیتوانستم تشخیص دهم. لعنتی، لعنتی، داشتم دیوانه میشدم. تصویری از یک چهره، چشمان شفافی که در تاریکی برق میزدند. نشستم. قلبم آنقدر تند میزد که در پشت جمجمه‌ام حسش میکردم. باید از اینجا دور میشدم. انگار که از خستگی در خلسه بودم. تلو تلو خوران بلند شدم و پاهایم را در کفشهایم فرو کردم و دستانم را در آستینهای کتم و آن را روی لباس خوابم پوشیدم. سپس کیفم را برداشتم. اگر نمی توانستم بخوابم، پس قدم می زدم. یک جا، هر جا که می شد. سعی می کردم خودم را آنقدر خسته کنم که خوابم ببرد. اگر خواب به سراغم نمی آمد، خودم به شکارش می رفتم.